14/4/97 شرح مختصر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا النبي عبد القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما في الله العظيم روحي بر روح العالمين بطول الله نبیل. خب خاطر شیخ اسلام باشه بحثمون توی قانون علت معلول، مرحوم شهید توی این فریده هفتم از مقصد اول میشه دیگه، فریده هفتم از مقصد اول در امور عامه بود. خب در حد همین تصویر در واقع علل اربعه ورود کردن به بحث، همون بیان دواز تدرایی ماجرا رو علت فاعلی، علت مادی، علت سلوی و علت غایی مطرح کردن و اشاره هم کردن که این تصویر در واقع علل اربعه با این تصویر بیشتر متناسب با اون فضای مسموعات بشری بوده، یعنی فاعلیت انسان رو محور قرار دادن توی در واقع ساخت و ساز همه مخترعات و مسموعات و اینا. و به نظر تنها جایی که کامل این تصویر رو با این فضا میشه انطباق داد تو مصنوعات بشری، اما که حالا همون رو ما میتونیم توی در واقع حرکت طبیعی عالم ماده هم دقیقا همون چهار علت رو با همون چهار تصویر در واقع چهار تصویر ارائه شد با اونا میتونیم پیاده کنیم یا نه، فهمده که اینجا خب محل بحثه، هرچند بگه اما خیلی تلاش کردن که در واقع پیاده بکنن، اما خود شهید خب ظاهرن جزایت ندادن و گفتن که حتی با توجه به اون توجیهات و اصراری که ابزار بوعلی و صدرا هم تو انطباق دارن، این انطباقش بالاخره مشکل، مخصوصا با مبنای در واقع اون ترکیب اتحادی در ماده و صورت و به خصوص با حرکت جوهر خیلی دیگه مشکل میشه ما اینا رو اینطوری اصلا تفکیک بکنیم. اینا علت اشکال رو هم بیشتر دیگه تو این دو بیان در واقع میشه اینجوری خلاصه کرد دیگه، که فقط علت مادی رو چی میخوان اینا در نظر بگیرن، اگر علت مادی رو در واقع حامل استعداد در واقع فعلیت بعدی میخوان در نظر بگیریم، خب وقتی فعلیت بعدی میاد به معلول خاصه دیگه اون حامل استفاده نیست، یعنی اون ماده دیگه از بین رفت. چطور میتونیم بگیم که این همچنان مثلا علت مادی این مثلا شی هست؟ فقط در حد یه موعدی میشه که قبلا بوده و الان با فعلیت جای دیگه از بین. اگر منظورتون از ماده محل صورت که همین الان هم به صورت بلفر تحقق پیدا کرده، همچنان اون محل رو میخواد و در واقع موضوعی که این صورت رو پذیرفته هنوز هم وجود داره، اگر اینو میخواید بگید خب اینو میشه تا حدی تصویر کرد الگوی خطوش، منتها مشکلی که هست اینه که خود رو کما اصرار دارن که بگن حقیقت این معلول رو صورت اخیرش و اون محله و اون موضوع نقشی در حقیقت مثلا اخیر این معلول نداره. با این در واقع بیان خب یه ایرادی رو ایشون به اون علت مادی در واقع مطرح کردن و یه بیان ناظره به همین هم در مورد صورت میشه مطرح کرد، حالا اشاراتش به عبارت شهیدن بود و اون این که خود صورت هم باز همین گیر رو داریم دیگه، چون تو خود صورت هم نهایتا شما حقیقت معلول رو به همین صورت میدونید، وقتی حقیقت معلول به هر صورت اونست صورت چجور رو باید علت دوباره همین خودش بشه در با متشکل بزن. یه مدار تصویر علت مادی علت سوری رو مشکل دار میدونه شهید با هر دو بیان از ماده، هم با اون بیان حامل استعداد هم با اون بیان محله در با پذیرش فعلیت و این. و یه بیانی رو هم در مورد اون داخلی دونستن این علل دیگه، این که این علل داخلی هم بالاخره نفهمیدیم چی شده، اگر خود معلول هم دیگه که علیتشون بچه، اگر علت هم این بچه داخلی بودنشون به چه شکل باشه. یه آقا اینجا در واقع ایراد داشتن و یه بحثی رو هم در مورد اون نسبت بین در واقع فاعل و غایت مطرح کردن که اونم باز توی اون در واقع فاعل انسانی مقدار مشکل برمیخورد و اون که اگر مرادتون از غایت اون وجود علمی غایت، خب بعد میشه اونجا یه بچه علیتی رو مثلا ترسیم کرد، اما اگر منظورتون تحقق خارجیه در واقع غایت باشه، خب اون کسا اثر معلومه محقق است در واقع وجود معلوم میشه بود. اگر هم من برو وجود اون ارادی و شوقیش من به نظرتون از اونم که خب خود فاعله، یعنی غایت به وجود شوقی و ارادی بخوان بگیم نه علم رسولی صورت و فلان اینا نه این وقت تحقق خارجیشه، بلکه وجود شوقی و ارادیه در غایت در نفس فاعل مطرح باشه، اینا که خود فاعل دیگه شعنی از شعن فاعل و اصلا شعن مرید بودن فاعل دیگه بذاریده همه علت فاعلی محصول. اگر همون صورت قبلی و این کار دید در حد موعد میشه، میشه علت مادی، یعنی چیز شبیه علت مادی میشه که وجود علمی شو در نظر بدید. وجود خارجیش هم که اصلا کنون اثر معلوله دیگه، معلوله معلوله در بود بزن یه تصدیر هم تو فضای غایت ایرادی رو به این شکل مطرح میکردم، به خصوص حالا توی اون حیث فاعل هم تو فواعل طبیعی در واقع این مشکل به وجود میمد که تو فواعل طبیعی بین ماده و فاعل ما چجوری میتونیم تفکیک کنیم، یعنی اون ماده که در واقع پذیرای اون صورت جدیده هست خود اینو شما میگید فاعل طبیعیه، در واقع چجوری شد باز اونجا بچه بین تفکیک بین فاعل و ماده رفتار مشکل میشه. خلاصه یه ایرادات عدیدی از این دست مطرح کردن، ولی خب یه تفصیلش رو احاله دادن به بحث مفصل دیگه حرکت و باید اونجا در واقع رسیدگی بشه. به نظر میرسه که ایرادات اشکالات متین و خوبی هست، فقط حالا باید ببینیم با اون فضای در واقع یک بار دیدن عالم مانده و با اون لحاظ اینکه فاعل توی مرحله در واقع اومدن فعلیت های جدید اون عقل فعالیه که مفید صور هست و اینها شاید یه مقدار بتونه ماجرا رو حل کنه، ولی خب این دقت خوبیه فی نفسه که اصل علل عربه و اینا با توجه به اصلاحات بشری و با توجه به اون افعال اختیاری انسان در با همون لحاظ فاعلیت انسان در با تصویر شده. حالا باید ببینیم چقدر از اینا رو بتونیم تو نظام هستش انسانه عالم مثلا اتباق بدیم یا ندیم دیگه. اصل این توجه خیلی خوبیه، هرچند حالا به نظر میسته که بعضی از این اشکالا قابل دفعه، حالا با مبانی که تو بحث حرکت باید اتخاذ کنیم ببینیم که کجا میرسه. خب این تقریبا تصویر علل منتها اصلی ترین دغدغه شهید که این بحث علل علت و معلول و شاید اصلا فقط همین از این بحث فریده افتاد بایشون از بین اون فرایدی که خلاصه حذف شده بیرون کشیدن و یه مقدار در موردش بحث کردن، این تصویر علت غاییه و ایشون اصرار دارن که خب این بحث از مهمترین مباحث فلسفیه تو فلسفه اسلامی و علاوه بر اینکه پذیرفتن و نپذیرفتن اون به طور کلی جهانبینی انسان رو در واقع تحت تاثیر قرار میده بود و شاید ایشون میگه این طور بشه گفت که هیچ مسئله فلسفی به این اندازه در جهان بینی بشر اثر شگرف نداره. خیلی خوب احتمال دارم به این بحث. علاوه بر این حالا بیشتر اون دغدغه‌شون در واقع انتقال این بحث به در واقع فلسفه جدیده و در واقع ظرفیتی رو پیدا کردن تو این بحث برای رویکرد تطبیقی تعاملی مناسب که از این بستر میشه در واقع تعامل داشت با فلسفه جدید غرب و در واقع یه فارقی رو بین فلسفه های الهی و فلسفه های مادی از این جهت میشه درست کرد. حالا بعد ببینیم تاسم فلسفه های الهی هم چقدرشون تونستن این تأثیر علت غایی رو داشته بازن، فقط یه جای خوبیه برای دیالوگ و تعامل بین فلسفه اسلامی و فلسفه های جدید غربی و اینها. و البته یه بخشی از همون نکاتی که زیل بحث قبلی اشاره کردیم و هم در ضمن این بحث ها همچنان دغدغه دارن و مطرح میکنن که مثلا تو حرکت ما اون قائل و قاید و اینا رو بالاخره تشبه کجا میرسه و اینه اینجا هم باز اون دغدغه هاشون وجود داره. یکی از بحث هایی که ایشون در واقع متفرع دونستن در این بحث علت غایی مسئله معروف خیر و شره که خب خیلی برای الهیات مسیحی دغدغه بوده دیگه، یعنی برای الهیات مسیحی اصلا بعد به پیدایش کلام مسیحی این دغدغه هست تا امروز. همین امروز ظاهرم یه 167 تا برهان در مورد توجیه مسئله شر مطرح شده توی الهیات مسیحی، توی فلسفه جدید غرب هم درگیرن، مخصوصا فلسفه های تحلیلی امروز، مخصوصا فلسفه های تحلیلی فلسفه های قاره‌ای خب اینا کمتر محل بحث، ولی برای فلسفه های تحلیلی امروز خیلی مسئله خیر و شر مطرح. اگه اشتباه نکنم همین امسال دوباره همین بحث خیر و شر توی ادبیات روشنفکری ما هم خیلی مطرح شد و بعضی از همین اصحاب فلسفه تحلیلی مقالات و کتب و اینا تو این زمینه امسال خیلی نوشته.
چرا
فلسفه
تحلیلی
بیشتر؟ خب فلسفه تحلیلی ظرفیتی که داره خیلی چطور بگم مسئله محور نگاه کنه، واقعا الان زلزله واسه مسئله که میشه دیگه میکشه تا اون نگاه های چطور بگم انتظاری کلام برهانی بیاریم برای که نظام احسن و خیر محض و اینا اقناعشون نمیکنه. مش در میام خاطر اون مسئله خیلی تمرکز میکنه. اصلا یکی از در واقع ویژگی‌های اصلی فلسفه تحلیلی همینه. تو میام ویژگی که میگیم اینا حالت نوعی داره دیگه، یعنی نوعاً فلسفه تحلیلی اینجوریه. حالا یه چهار تا استثنا توش در واقع چون حالت طیف هم هست دیگه، یعنی از بین مثلا فلسفه قاره‌ای قاره‌ای تا تحلیلی تحلیلی طیف وسیعیه که آره دیگه رو درست سنجی باید بکنیم که چقدر فلسفه تحلیل نزدیکه چقدر فلسفه قاره‌ای نزدیکه بود. مثلا امروز روز که خیلی مرزاشتی خورده به هم، یعنی شاید مثلا 50-60 سال پیش قشنگ مرز داشت، یعنی فوش و فوشکشی و دعوام و اینا، ولی الان دیگه خیلی خورده به هم مرز داشت. مثلا تو خود فضای مثلا مدارس چیه دانشگاه های مثلا آمریکا و انگلیس و اینا خب به شدت مثلا فلسفه قاره‌ای داره بحث میشه، کما اینکه تو اروپا به شدت فلسفه تحلیل داره بحث میشه، یعنی خورده به هم. اینجوری نیست مثلا یا آلمان دیگه قاره‌ای تمام داره یا مثلا این وریاتی که تحلیلی تمام عشان مرزش خورده به هم و الان خیلی با هم هم تمام بود دارن. قبلا چی میگن ما میگیم مثلا گیس و گیس کشی، ولی ظاهره سیخ و سیخ کشی بوده چون باید با هم با سیخ دعوا کرده از یه جایی ولی آره الان ولی معلوم مرزا خیلی معلوم نیست خورده بند. ولی یکی از ویژگی‌هاشون آره اینه دیگه، یعنی مسئله محور خیلی ادبیات تحلیل دارن دیگه، یه گزاره رو مثلا تحلیل کنه به دقیقا موضوع محموری استدلال رو باز کنه، مثلا خوردش کنه به 4-5 تا مثلا فرخوند استدلال متوجه یه مثلا که باز میکنن تحلیلش که میکنن دیگه توش همینجور روی مسئله هم بود همین علت تکثیر برهاناش هم همینه، یعنی از ابعاد مختلف که تحلیل میشه آره بیانات جدید و تقریرهای جدید و براهین جدید و اینا میشه. اخیرا تو ایران هم گرفته کارشون، قبلا خود تو ایران مثلا زاویه داشت نسبت فرد به تحلیل شد حساب روشن فکری ما بیشتر این متأثر زمین کانت و نهایتا هگل و اینا مثلا تیزی کردن ترجمه میکردن و فلسفهشون بیشتر متأثر از اونا بود، یه گاردی وجود داشت نسبت به ترجمه فلسفه تحلیل. اخیرا دیگه همین جریاناتی که پیش اومده توی چیز دیگه حالا مدیریت مثلا بعضی از مصفت فنی مهندسی و اینها اینا گرایشون فلسفه تحلیلی بیشتر شد، گرایشون که فلسفه تحلیلی بیشتر شده ادبیاتش تو ایران هم تازه داره میاد. به نظرم ظرفیت هایی هم داره، یعنی شاید از جهاتی البته کلی نمیشه ولی از جهاتی دیالوگ فلسفه اسلامی با فلسفه تحلیلی راحت تر باشه، بابا فلسفه کانتی حداقل تعاملش شاید بیشتر باشه. حالا میام قابل بحث مسئله جدید، حالا تا ترجمه شه کامل و احوالش روشن میشه طول میکشه، ولی دغدغه هاشون اینجور چیز تره دیگه، نزدیک تره به فضای حداقل حکمت صدرایی ماست. تفکر شده حالا که شیوه و روشش و اینا چجوری باشه قابل بحث. بگذاریم خلاص، داریم مسئله معروف خیر و شر رو هم فهمودن که مرتبط به همینه، کیفیت وقوع شر در قضای الهی وابسته به این بحثه. بوعلی این عبارت رو نقل کن از بوعلی که افضل و اجزای حکمت، افضل اجزای حکمت این بحثه قایتگاری خدا هست و این خواهم. بعد شاید یه ظرفیتی همین چه ایجاد میکنه تو نسبت بین فلسفه و علم، میگه که این مسئله اگه فلسفه خوب چارچوب بندی بشه یکی از مسائلی که به علوم طبیعی هم میتونه کمک شایانی بکنه. این از اون جهتی که توی اسلامی سازی علوم هم این حد وسط خیلی به کارمون میاد دیگه، که گفتیم توی بحث مدیریتی دانشی علوم طبیعی این باز اون علوم انسانیه که حاکم، یعنی علوم طبیعی حداقل از جهت اون مدیریتی شد، هر سای دیگه شو کار نداشته باشیم، حالا عباد معرفه شناسیش و اینا رو بزنیم کنار، از جهت اون مدیریتیش که کدوم مسئله رو من انتخاب کنم، کدوم مسئله اولویت پژوهشیم باشه، کدوم مسئله اولویت بودجه بندیم باشه، خودش بشه اینا که اون نگاه هایی که جهانبینی شما و اون در واقع علوم انسانی شما زنی عامه جامعه‌شناسی روانشناسی هم حداقل تاثیر علوم انسانی در علوم طبیعی اون تیکه مدیریت دانشیش هست. در که مثلا اگر مثلا فرض کنید شما غایت عالم رو چه میدونم مثلا استیلای بشر به عالم طبیعت بگیرید و اون مسلط بودن انسان بر عالم طبیعت رو نگاه هومانیستی مثلا فرض کنید پررنگ بشه، مثلا محیط زیست این میشه که شد که شدش آباد میشه این معنا دیگه داره که تا لایه اوزون رو رفت نمی کنه هر روز سوراخ‌تر میشه، حتی از وقتی فهمیده زمان یه روز در نزیج بهتر شد. بعد اونم باز از باب اومانستی شاها، اونم باز چون دیدن کت حیات خودش تو خطره دارن در میگن، یه باز نگاه عوض نشده تا جایی که میتونی مسلط میشی بگه اینکه به خود رو زنم یعنی رو خیلی مثلا رسمت این خواهی که او این بقاش و موضوعیت داره و نسای آینده حتی این اخلاقی ترین هاشون دیگه توجیه نگه بر نسای بعد، یعنی فعل اخلاقی رو اینجوری ببینن دیگه بی خودمون رو زیحق نمیدونن اینچه داره بگم این خود این آتش نشان زیحق میز یه چیزی مثلا خود این رودخونه زیحق میز آبش برالله اصلا اینا خیلی هم رشته های الهیاتی هم داره، رشته الهیات شده که خلیفت الله هم دیگه متجهیلی یک کراوت انسان رو اینجوری ترسیم میکنن که جلوش دلعه میگه این اصلا در مقابل من زیحق نمیشه، وقتی این هم مقابل من زیحق نمیشه خب اینطوری خرابش میکنیم دیگه متجهیلی اصلا با اون غایت استیلر میشه. اما اگه نفتیم نه مثلا غایت رو این گرفتیم که فرض مثلا من حیات سعادت من میخوام حیات تکیده میخوام دیگه داره و خیلی ادبیات فهم میکنه دیگه رحم میکنیم داری اون هم هر دستانی هم که تو فضای اسلامی هستم خودش هم زیحت بگیه بود و هم داره کرده و اینکه او این بسترش رو هموز هم باشه از سر بتریش مثلا بیده هست داری تو روایت بود مثلا بستر چی؟ بستر بود خونه بستر جنگل اینا جزا حقوقیه که ما از روایات بود گرفتیم من درسته اینا از حقوق فراسته و نروژ و اینا ترجمهش کردن ریشه تو خود روایات ما هست. حالا بگذاریم میخوام بگم این اون نگاه هدف تا اینجا قشنگ خورد میشه دیگه، یعنی منطق حداقل مدیریت دانشی علوم طبیعی کاملا به عهده علوم انسانی به معنی عامش میشه و توی علوم انسانی به معنی عامش خب طبیعتا اون نگاه جهانبینی و نگاه هستی شناسی فلسفی مخصوصا به این قایتمندی عالم خیلی دیگه تأثیر گذار میشه. لذا این تعبیر تعبیر خیلی راه گشاییه که مسئله علت غایی از مسائلی است که علوم طبیعی نیست. صفحه 420 علوم طبیعی نیز میتواند کمک شایانی به فهم و درک آن بکنند، بود و نبود آن را در جهان طبیعت نشان دهد. در باب اصل علیت غایی حتی شاید اون ورش رو بیشتر تأکید کرده که علوم طبیعی میتونن در قاعد بندی کمک کنند، در حد همون باز مواجهه با مسئله و این فضاها دیگه. در باب اصل علیت قایی به طور کلی دو نظر رو فهمند که وجود داره. یکی این که علت قاییه و هدفداری اختصاص دارد به حوزه وجود انسان و حیوان که حرکت بالاراده دارند، اما در سایر فاعل‌های جهان علیت قاییه وجود ندارد. در حوزه وجود انسان هم محدود به همون فعالیت‌های ارادیش دیگه، مثلا مربوط به میل و خواسته انسانه. و اون سایر فعالیت‌های انسان که حالا مثلا چه می‌دونم گردش خون و تپش قلب و کبد و کلیه و ریه و اینها، اینا چون حالت ارادی نداره اینا علت قایی ندارند. و یه نظر دیگه اینه که نه، همه فاعل‌ها و همه معلولات و همه مخلوقات جهان، بلکه اصلا کل نظام هستی، در واقع اصل علیت قایی حکم فرماست که الهیون بیشتر از این نظر پیروی می‌کنند. الهیون علاوه بر استدلال فلسفی، از نظر حسی و علوم تجربی هم نظام متقن و حکیمانه جهان را یادآور می‌شود. که حالا یه چیز شبیه همون در واقع برهان نظم دیگه، توی برهان نظم خدا را حیث مثلا قانون علیت و فلان اینها، خود این نظم موجود در جهان مؤیدی میتونه باشه برای این قایتمندی. و از طرفی هم ماده این نقض میکنن دیگه، نقض ماده این بیشتر مسئله شروره و وقوع بی نظمی. بعد تلاش میکنن که بگن ولی الهیون به این اشکال به نقض مادی جوابهایی دادن، مادیون هم باز در مقام توجیه بدایی و شاهکارهای خلقت رو توجیه کردن و گفتن با این همه تصادفی مخصوصا دیگه تو این جریانهای چی میگن نئودارونیسمی اخیر دیگه. حالا خود دارمی بند خدا خب موحد بود و الهی نگاه میکرد به هست، ولی خب از نظر یه تکاملش یا تطور، حالا تطور بعضی ترجمه کردن، اولا همین تکامل ترجمه کردن، اخیرا هم یه تطور منظورش بود و روزوها مبال ارزش تکامل هم مثلا تو نظریش نیست و فلان اینها. ولی بالاخره بعد ها از این سو استفاده شد به این معنی که توجیه کردنش با در واقع صدفه دیگه، مثلا که این تنازع بقا باعث بقای انواع و تطور انواع میشه و تنازع بقا هم خیلی ساختار مثلا منظم و ساختار ریاضی و هندسی درستی نداره، چون حالا اون دوره هم خوب دوره بود که سازمان‌های هندسی و ریاضی و اینا خب خیلی مزیت داشت دیگه، هژمونی داشت، دنبال اون نظم مهندسی و سازمان ریاضی میگشتن، نمیتونستن توجیه کنن، میزدنش به صدفه. که اون دوره حالا تا حدی چه میگم راکت شد تا با این بحثای در واقع فیزیک جدید دیگه، بحثی فیزیک جدید بحثی تئوری هایی که بعد در واقع نسبیت انشتین و مدار فیزیک کوانتوم این ها دوباره خیلی اونا معید پیدا کردن که روی تو فیزیک هم بازی این بحثی، نه فقط توی بحث ریستی که صدفه رو مثلا تو تطور اربا و تقابل اربا مثلا ما مشاهده میکردیم، اما تو بحث فیزیک هم دقیقا این صدفه رو داریم. درکش روش که دیالوگ کوانتوم خیلی جدی روش کار کردن و اخیرا حالا دیگه این جریان های در واقع مارسینه و دارمینیست حالا هم از اون بار فیزیک کوانتوم استفاده میکنن، هم از اون مرفات ریستی و اینها استفاده میکنن و به شدت مروج این فضای بی خدایی هم دیگه بی خدایی رو الان حداقل در خورد سال اخیر خیلی جدی دارد تردیش میکنن. خب حالا همون دوار چار تارکین و همین بعد خدا که چند وقت میشن مرد استیون هاکینگ دیگه، استیون هاکینگ این دوتا خیلی جدی، حالا دارکینز بیشتر علوم زیستی کار کرده و از مصدر مثلا زیست شناس و اینها میشنن بحث میکنه، همین هم دارمینیزم و هاکینگ هم که بیشتر از جهت هم فیزیک جدید و نجوم دیگه بیشتر در فیزیک در قیاس های بزرگ تو قیاس های نجوم خودشونش میداد، از اونجا بیشتر میومد و این بحث سیاسچاله ها و بویک ها مثلا دلیل بر همین میگرفت و یه فضایی بود. بالاخره این دوتا خیلی کمک کردن به این نسل یه جورایی علمی بی خدایی دیگه تو ایران هم که خب خیلی جدی داره کاراشون تجربه میشه و دیدید دیگه، حتما ملاحظه کردیم نشریه دارن، دو هفته نامه دارن، هفته نامه دارن، به صورت مجازی و اینترنتی رو خب نخل دارن کار میکنن، یه بلاگ دارن، نشریه دارن، اون کلیپ های مشهور آره های زئوس بود چی بود آره اونا کار کردن و بالاخره فضایی آره.
بعد تو خود غربم خیلی تلاش شده بهشون جواب دادن، تو این جریانه اون طرفش هم باید دید خیلی تلاش کرده که از نظر همین علوم طبیعی پاسخ دادن تو اینا، ولی خب حالا بعد ببینیم چقدر مبنای حکمیشون مثلا قوی هست میتونه پاسخ خوب باشه، ولی بالاخره این فضای حکمی خیلی میتونه کمک کنه و اونجا رو حل کنه دیگه بهش. بعد دارم که حالا نکات مقدماتی رو میزنم تا میرسم به یه نکته دیگه، اینم باز بد نیست، اینکه باید توجه داشته باشیم که علت غایی دو جور تصویر میشه، یه تصویرش تصویر فلسفیه، یه تصویرش تصویر در واقع عامیانه است که حالا بعداً هم میفهمید بعداً بیشتر توضیح میدیم در مورد این. برمیگردم شعرهای ملاحظی تصویر میدن خیلی حالا مهم نیست، تا میرسونن به این سرفصل که رابطه علت غایی و علت در واقع فاعلی که خب جمله بحث‌های خیلی مهم همین مباحث حرکتمون محسوب میشه به نوعی، حالا هم توی فعالیت انسان هم در فواید طبیعی محل بحث دیگه. بیان رابطه علت فاعلی و علت غایی رو خب تو بحث قبلی هم اجمالا اشاره کردن دیگه، یعنی در فصل قبلی اجمالا بحث شد که اینجا هم چون ملاقاتی توی ابیاتش یه اشاره‌ای داشته شهید دوباره تکرار میکنه این رو. عمده بحث اینه که فهمان علت غایی به حسب ماهیت علت فاعل است و به حسب وجود معلول به است، همون نکته که در مقام تصور علت در مقام تحقق معلول دیگه، اینو به عنوان مشکل مطرح کردن. بعد دارم که بله قبول این مطلب مشکل است که یک چیز از نظر ماهیت علت چیزی باشد و از نظر وجود معلول آن، زیرا مگر نه این است که ماهیت و وجود دو واقعیت ندارند بلکه یک واقعیت است که هم مثل ماهیت شی است و هم عین وجود است. بعد جواب میدن که حالا اینش خیلی مشکل نیست، این که میگیم علت غایی به حسب ماهیت منظورمون بسته وجود ذهنیه و وقتی میگیم به حسب تحقق و وجود منظورمون وجود خارجیه و این حل میکنه، ماهیت هم که خب به خاطر اعتباری بودنش با جفتش میسازه دیگه، یعنی به وجود ذهنی میاد هم به وجود خارجی میاد، همون بحثایی که در اصل وجود هم قبلا بحثش کردیم. خب اما از طرف دیگه میفهمم که به حکم اینکه غایت و فائده همان اثری است که بر فعل مترتب است، یعنی فعل انسان وسیله و سبب وجود آمدن اوست، پس غایت به حسب وجود خارجی اثر فعل انسان است که میشه معلول دیگه. پس انسان تا تصور فایده قلم را نکند آن را نمیخرد، پس فایده قلم به حسب وجود ذهنی انسان را خریدار میکند، از طرف دیگر وجود خارجی فایده قلم همون استفاده هایی است که از آن در هنگام نوشته میشود و این استفاده ها در واقع مولود و معلول خریدن دیگه، خریدن اون قلم هست، پس به نحوی معلول میتونه باشه، از طرف میتونه باشه. این خلاصه یه مطلب. مطلب دیگه ای که مطرح میکنم حرکت قصری نه دائمی است نه عکسش. خب این حرکت بلقصر در واقع اون جاییه که حرکت رو دو جور تقسیم می‌کنن، میگن حرکت طبیعی داریم و حرکت خلاص قصری. بعد توی حرکت میگن خب اجسام اون جایی که به طبع خودشون حرکت می‌کنن، چی میگن؟ سوال در واقع اینه دیگه که آیا عامل و نیروی داخلی داره این رو حرکت میده؟ اگر عامل و نیروی داخلی اینو حرکت بده بهش میگن حرکت طبیعی، اگر نه در تأثیری عامل بیرونی باشه و از خارج در واقع داره این حرکت صورت میگیره، تغییر و سیرورت صورت میگیره، اون رو بهش میگن حرکت قصری. حرکت بالقصر یعنی یه جور حرکت بالجبر، از یه جبر بیرونی، از یه جبر خارجی در واقع داره اون موضوع حرکت ما حرکت میکنه. ولی حرکت طبیعی نه، اصلا به اقتضای طبع اولی خودشه دیگه. مثلا در مورد دونه میگن دیگه، مثلا میگن حرکت دونه به طبع اولی خودش، شما دونه رو رها بکنید در یه فضایی که مثلا چه میدونم اون تامین بشه نورش رو تغذیهش از خواب و امثال اینها، یه خوب رشد میکنه. در واقع ولی یه جاهایی نه، حتما اون محرک بیرونی، حتما اون در واقع اراده و نیروی بیرونی نیازه که اون میشه خوب حرکت بلقصد طبیعتاً. حالا نکته که اینجا میخوان اشاره بکنن اینه که حرکت قصری معمولا موقتیه و به صورت قاعده نیست. قاعده حرکت طبیعی اجسامه، یعنی اجسام به حسب تب و به حسب همون قوهی که در واقع در خودشون هست دارن حرکت میکنن، اون ماده و قوه هست که در واقع مسیر حرکت رو مشخص میکنه و لذا میگن قاعده حرکت، حرکت بهتر. یه باورقی دارم، این باورقی با توضیحاتی دادن در مورد همین انواع در واقع فاعلیت، دارن که به عقیده حکما قدیم هر حرکت نیازمند به محرک یعنی نیروی حرکت دهنده است. حرکات از این لحاظ یعنی از لحاظ فاعل و مبدأ در تقسیم اول دو گونه، ارادی و طبیعی. حرکت طبیعی خود بر دو گونه است، طبیعی و قصری. پس حرکت ارادی رو به مثلا فاعلیت نفس و فاعلیت انسان اینها معنا میکنن، بعد حرکت طبیعی رو دو جور میدونن، یا طبیعی که به طبع اولی خودشه یا قصریه که با عوامل بیرون. حرکت ارادی یعنی حرکتی که فاعل مباشر حرکت صاحب اراده است. حرکت طبیعی آن است که فاعل آن فاقد اراده است. بعد حرکت طبیعی یا به این نحو است که اگر شیء را به حال خود بگذاریم، یعنی هیچ نیروی از خارج بر وی وارد نیاید، او تنها با تبع خودش آن حرکت را انجام می‌دهند، و یا به این نحو است که لوخلیه و تبعه، یعنی با تبع خود آن حرکت را نمی‌کند، بلکه در اثر یک دبیر خارجی آن حرکت را انجام می‌دهد. قسم اول حرکت طبیعی است، قسم دوم حرکت قصدی. حرکت ارادی رو هم باز جای خودش تقسیم می‌کنن به حرکت بر رضا، یعنی با رضایت خودش و با اختیار خودش، یا حرکت بل اجبار که اونم باز برمیگرده به همون جبر اجتماعی و جبر موقعیت و اینا. اراده منو نفی نمی‌کنم، همچنان با اراده خودم این کارو دارم می‌کنم، ولی ساختار اجتماعی به من فشار میاره. یا مثلا یک کسی که الان به زور اسلحه رو داشته مثلا سر من میگه بخور، مثلا من خودم با اراده خودم دارم می‌کنم، ولی تحت تاثیر اون تهدیدی که دارم میشم، اینا رو مثلا میگن بل اجبار. خب حالا نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که خب اگر ما میومدیم این حرکت رو در واقع حرکت قصری میدونستیم و قاعده رو میگفتیم حرکت قصریه، اون وقت همیشه باید دنبال یه محرک بیرونی میگشتیم، توجه شده شد. و اون محرک بیرونی اگر محرک مرید و با اراده ای بود، و سوال میشد که خب این حرکت قصریش غایتمند هست یا غایتمند نیست. یعنی غایت رو نهایتا برمیگردونیم به اون محرک و عامل در واقع بیرونی ماجرا اگر مرید باشه. اما اگر حالا که گفتیم نه، اون حرکت قصری که خب قاعده نیست، استثناست، موقعیتیه، همیشه این نیست، و اون حرکت قاعدش بیشتر رو حرکت طبیعی در واقع داره میچرخه، اینجا یه مقدار تصویر غایت مشکل میشه، چون دیگه اون محرک در واقع آن به آن و لحظه به لحظه رو که انه دست ما داره میگیره دیگه، اینجا تصویر غایت یه مقدار مشکل میشه. اون وقت غایت رو حکما الهی تو این فضا میخوان برگردونن به خود همون پدید اومدن طبعه، که اصلا خود اون طبع اولیه خب چرا اینجوری به وجود اومده، دقیقه که بعد نهایت مثلا مطاف این حرکت به طبع کجا میخواد برسه، متعجبه آیا اینها همش تو همون طبع اولیه این موجودات و اجسام مثلا لحاظ شدن توسط اون طبع فاعل هستی بخششون یا نه لحاظ نشده بود، لذا باز به این منتفی نمی کنه، به یه فرد دیگه با یه تصویر دیگه ای دوباره اون بحث قایت محوری در واقع مطرح میتونه بشه. بعد اینا هم جش والا اشاره دارم که به عقیده حکما حرکت سنگ از بالا به پایین که به مقتضای طبع خود سنگ انجام میگیرد و موافق طبع اولی جسم است، حرکت طبیعی است. اما حرکت از پایین به بالا که برخلاف طبع اولی جسم است، یک حرکت قصری است، زیرا سنگ به حکم طبع اولی خود به حکم تمایل ذاتی خود از بالا به پایین حرکت میکند. و اما حرکت سنگ از پایین به بالا به حکم ضربه ایست که بر او وارد شد. که حالا شاید تو باورم توضیح میده، میگه این مثال ها مال اون دوره یکی هنوز قرن جاذبه مثلا کشف نشده بود و اینا اون آره درونی میگرفتن، اون تمایل ذاتی درست میگردن رو به پایی میل ذاتی در تو اجسام و اینا. بعد شاید تو ادامه دارن که اینجا بعد سه تا مطلب رو خلاصه متذکر بشیم تا بریم به اون بحث اصلی. این سه تا مطلب یکی اینه که عقیده حکما حرکت قصری ناشی از طبیعت خود جسم است، ولی نه طبیعت اولی بلکه طبیعت ثانوی. یعنی باز همون حرکت قصری رو هم ریشه در همون طبیعت اولی داره، هرچند خودش یه طبیعت ثانویه که تحمیل شده به من، اما ریشه در اون طبع اولیم داره. یعنی همونطور که به نگام حرکت سنگ از بالا به پایین طبیعت خود اوست که او را به پایین میکشد، در وقتی هم که سنگ به بالا میرود باز طبیعت خود اوست که او را به بالا میکشد، ولی در این حال طبیعت در تحت تأثیر تأثیری که ضربه بر او وارد کرده از کار دوم را انجام میدهد. پس چنین نیست که هنگامی که سنگ از پایین به بالا میرود طبیعت بیکار باشد و سنگ خود به خود حرکت کند، زیرا هیچ پدیده‌ای خود به خود نمیتواند حادث بشود و خود به خود هم نمیتواند به وجود خود ادامه دهد. و نیز نمیتوانیم بگوییم که عامل حرکت همان ضربه است، زیرا ضربه در یک آن حادث شد و از میان رفت. پس حتما باید حکم کنیم که در اثر ضربه یک حالت ثانوی در طبیعت پیدا شده و این باز خود طبیعت است که سنگ را رو به بالا میبرد. به عبارت متناسب با مصطلحات عصر ما، ضربه‌ای که بر سنگ وارد میشود عکس العملی در طبیعت سنگ ایجاد میکند. عکس العمل رو به معنی امرش، نه خصوص عملی در جهت عکس عمله. معنی ایجاد شدن عکس العمل این است که طبیعت نوعی سنگ خاصیتش تحریک و راندن سنگ است. چیزی که هست در حالت عادی آن را به سوی و در حالت غیر عادی آن را به سوی دیگر حرکت می‌دهد. پس دوباره حرکت قصری هم ریشه در طبیعت خود اجسام داره. و نکته دومی که حرکت قصری ادامه نخواهد یافت و به پایان خواهد رسید. چرا؟ چون گفتیم قصد افتضای اولیش نیست دیگه، تابع اون شرایط بوده، باز رفتن شرایط از بین می‌ره. برخلاف حرکت طبیعی که امکان دوام دارد. چرا؟ این را به دو نحو میتوان تعریف کرد. یکی اینکه چون این حرکت برخلاف طبع اولی جسم است، خود طبیعت خود به خود به حال اول بازگشت میکنند. علاوه اگر حرکت قصری در خلأ هم صورت بگیرد قابل دوام نیست، که میگن شعر سوم حاجی که الان ترجمه شد اشاره به این مطلب داشت. دیگر اینکه علت عدم دوام حرکت قصری این است که هر حرکتی دائما با یک سلسله معاوقها برخورد میکند که میخواهند او را از حرکت باز دارند. اگر حرکت طبیعی باشد و نیروی معاوقهای پی در پی هر کدام کمتر از نیروی طبیعت باشد، هیچ کدام نمیتواند در مقابل طبیعت مقاومت خواه ناخواه طبیعت به حرکت خود ادامه. اما اگر حرکت طبیعت قصری باشد، نظر به اینکه حرکت طبیعت به حکم اثری است که عامل خارجی روی طبیعت گذاشته و از طرف دیگر معاوقها در جهت مخالف آن قاصر اولی روی طبیعت اثر می‌گذارد، تدریجا اثر قاصر اول خونسا می‌شود و طبیعت به حالت اولش بازگشت می‌کند. علاوه اگر حرکت قصری در خلأ صورت بگیرد که هیچ گونه عایقی وجود نداشته باشد، برای همیشه دوام خواهد یافت. از گفتار بعضی فلاسفه مثل بوئلی که گفتند لولا مصادمت الهواء المخروج لوصل الحجر المرمی الی سطح الفلك، اگر این هوای مزاحم نبود این سنگی که پرتاب شده تا چی میگن پشت بوم و فلک میرفته. این مطلب دوم برمیاد که این معاوق ها در واقع اجازه نمیدن، یعنی تقریر دوم به این عبارت بیشتر سازه کن. و نهایتا نکته سوم که حرکت طبیعی و قصری به حرکت های مکانی اختصاص نداره. در مورد سایر حرکات هم همینو میشه پیاده کرد. مثلا درخت چنار به طبع اولی در حرکت کمی خود به طور مستقیم و رو به بالا حرکت میکنه، ولی اگه یه عامل خارجی مثلا یه چه میدونم سقفی چیزی وجود داشته باشه، این نتونه اینجوری مستقیم بره، خب ناچار کج میشه و به صورت مثلا پهنا رشد میکنه. ولی تحت تاثیر یک عامل خارجی ممکن است حرکت انحرافی پیدا کند، هرچند میتوان گفت که این گونه حرکت نیست، یک حرکت مکانی است دوباره، چون خود اینم گفت رفعت مکان داره دیگه. ولی حالا بیشتر منظور رشد اون شاخه هاست، یعنی اون کمیه دیگه به اون شاخه ها اینا داره اضافه میشه. بعد تو دارم خبرت این نکاتی دارم که بیشتر اون مثال ها و اینا تطبیق دادن دیگه. فقط این طرف شاره نکاتی خوبی که داره اونیه بخواد. دارن که حکمای قدیم عقیده برار نست که حرکاتی که در جهان است از قبیل حرکاتی که در کبرکه و ستارگان یا جو زمین است یا در داخل ذرات است و حتی حرکات رشد و نمو گیاهان بلکه حرکات داخلی وجود حیوانات همه حرکات طبیعی است و به ندرت حرکت قصری پدید میاد، مانند سنگی که از کره به کره دیگر پرتاب میگرد و شاید بتوان جزر و مد دریا را از این قبیل شمرد و همچنین از پرواز مرغ‌ها یا هواپیماها یا موشک‌ها مادامی که از فضای زمین خارج نگشتند. در افعال ارادی انسان نیز نظیر این دو حالت دیده می‌شود. بیشتر از دیگر بعضی حرکات انسان 100% موافق طبع انسان است، یعنی خود طبع و غریزه انسان را به سوی اختیار آن کار می‌کشاند، مثل نفس کشیدن، خوابیدن، غذا خوردن و همچنین انتخاب همسر و همسایه. برخی از افعال است که برخلاف طبع و مقتضای غریزه بشر است و این بر دو قسم است، گاهی موافق و حکم عقل است، یعنی در این آن که مخالف طبع است موافق و مصلحت است، مثل دوا خوردن بیماری، و گاهی عقل نیز آن عمل را تصویب نمی کند بلکه یک عامل خارجی از قبیل ترس از عقوبت آدمی را به آن کار خلاف وامی سازد، مثلا تسلیم کردن مال به دزد و امثال آن که داره تهدید می‌کند. حکم هم فقط این است که به خاطر فرار از یک مفسده بزرگتر این کار خلاف طبع را انجام بده. بر اساس این مقیاس میتوان بعضی از مسائل روحی را مورد مطالعه قرار داد. مثلا این بحث از نظر روانشناسی هست که آیا دین فطریست یا غیر فطری. معنای جمله این است که آیا اگر انسان را تحت تأثیر هیچ ضربه و نیروی فردی یا اجتماعی خارج از وجود وی قرار ندهیم، آیا به حسب طب گرایش به معانی و مفاهیم دینی دارد و عبادت و گرنش و این همست، یا اینکه نه این گرایش از نوع عادتها و عرف هاست که در اثر دخالت یک یا چند عامل خارجی
پدید اومد
که مثلا بکشه به اون فضای مثلا نسبیت و فلانی حرف ها دیده، این باز اون حیث فطری بودن و طب بودن اونا تو عدد شهید اینا به دستگی داره به اون بحث داره نسبی از معرفتش مثلا بود. خب این تنجه تا اصل تصویر خالصی علت بایی از اون مطلب اول هنوز مونده، مطلب اصل چون مطلب سوم و مطلب دوم گفتن، مطلب اول اشعار ملاحظی جلوتر میاد که اصل علیت در سراسر هستی بود فرماست. این حالا میگه این مثلا یه در بود بحث و انتقادی رو مطرح کردن که باز ریشه در اون بحثای خلاصه ارسطو اینها داره. دارن که بحث حرکت طبیعی و قصدی رو میگن امروز نسخ شد و هیچ قاعده علمی برش مطرح نیست، نه ارزش فلسفی داره و نه ارزش عملی و کار بود. نظر فلسفیش رو اینجور بحث میکنن که اساس این تقسیم بندی است مخدوش، چون این تقسیم مبتنی بر قانون احتیاج حرکت به نیروی حرکت دهنده است. شما تو هر حرکتی به یه محرکی نیاز داری، با این فضا میگم یا محرک در طب خوده مثلا اجسامی که به حرکت طبیعی یا نیروی خارجی مثلا بشن حرکت قصری. خب اینو میگن این همون نظریه قدیم ارسطوییه که 2000 سال بعد علم حکومت کرد تا آخرالامر وسیله نیوتن و سایر دانشمندان طبیعی خلاصه طبیعت شناس مردود شناخته شد و به جای آن قانون جبر در حرکت که یکی از پایه‌های فیزیک نیوتونی است به رسمیت شناخته شد. طبق این قانون جسم برای نفس حرکت نیازمند به عامل نیست، خاصیت جسم این است که حالت موجود خود را جبرن برای همیشه حفظ کند بدون آنکه نیازمند به عامل خاصی باشد. مثلا اگر دارای مقداری و اندازه معینی از حرکت باشد آن را برای همیشه حفظ میکنند بدون اینکه عامل دخالت داشته باشد. جسم در تغییر بدن خود نیازمند به عامل است، به این معنا که اثر نیروی خارجی آن است که حالت حرکت جسم را تغییر دهد، یعنی آن را تند یا کند کند، تغییر جهت مثلا درش ایجاد کند. پس رابطه نیرو و حرکت در اصل حرکت نیست، در تغییر حرکت و به همین دلیل تقسیم حرکت به طبیعی و قصری بی اساس است. زیرا آن تقسیم مبتنی بر فرض ارسطوییه که مدعی است رابطه نیرو و حرکت در اصل حرکت است، یعنی اصل ایجاد حرکت به نیروی خارجی بسته. این اشکال فلسفیش که اساساً از نظر فلسفی ایراد داره. اشکال دوم از جهت نتیجه عملی که بالا از این حرکت قصری و حرکت طبیعی شما چه نتیجه عملی می‌خواید بگیرید. نتیجه عملی مهمی که قدما از این تصمیم میگرفتن همان است که در همون دوم از شعبه حاجی اشاره شد، یعنی اینکه حرکت قطری نمیپاید القصر و لاید. اما طبق نظریه جدید هیچ حرکتی نیست که به خودی خود پایان پذیرد، هر حرکتی اگر به مانع و عایق بر نخورد برای همیشه دوام پیدا میکند، یا با قصدی باشه یا جبری باشه یا طبیعی باشه فرق نمیکنه. خب شاید سعی میکنم جواب بدم، اول فلسفیش و بعد باز اون جنبه عملیش دارن. که این که میگن طبق یک نظریه ارسطویی 2000 سال علما معتقد بودن که اصل حرکت وابسته به نیروست، نیاز به توضیح دار. عقیده علمای پیشین این بود که حرکت وابسته به نیروست، حرکت هر جسم وابسته به نیروست، ولی آنها چون از جنبه فلسفی مطلب را عطا کردن نه از جنبه طبیعی و فیزیکی، قضا به نیروی خارجی وارد بر جسم نظر نداشتند. آنها معتقد بودند که حرکت یعنی خود حرکت، نه تغییرات جهتش و سرعتش و کند و تندش و اینا، نه خود حرکت وابسته به نیرویی است که به حکم برهان فلسفی همراه جسم متحرک و متحد با آن است. حرکت چطور شد؟ یعنی محرک رو نه به معنای یه نیروی خارجی که بخواد حرکت رو ایجاد بکنه، که بگیم ما در اصل حرکت وابسته شد به یه نیروی خارجی، نه، بلکه به خاطر همون برهان فلسفی دیگه که حرکت در هر جسمی معلول علت میخواد و علتش میشه اون محرکش دیگه، که این محرک نه یه بیرونی، یه نیروی بیرونی لزومند، بلکه ممکنه در واقع متحد با همون شیء متحرک باشه به یه معنی. معتقد بودن هر جسم در واقعیت خود مرکب از دو جهت و دو حیثیت است. یه حیثیت متحرک است و آن همون است که جرم محسوس آن را تشکیل میدهد، و به یک حیثیت دیگر محرک و راننده جسم است و آن حیثیت قابل لمس نیست، فقط به حکم عقل وجود آن را کشف میکنه. این حیثیت همان است که به نامهای طبیعت و صورت نوعیه و غیره خوانده میشود. از نظر آن دانشمندان سنگ چه در وقتی که رو به پایین میآید و چه در وقتی که رو به بالا میرود تحت تأثیر نیروی داخلی و ذاتی خودش است، و این که در وقتی که از پایین به بالا میرود تحت تأثیر عکس‌العملی که نیروی داخلی و ذاتی در مقابل ضربه‌ای که از خارج وارد شده نشان می‌دهد، که گفتیم تبع ثانوی شده در واقع. هیچ دانشمندی از دانشمندان پیشین معتقد نبوده است که هر حرکت برای اینکه دوام پیدا کند نیازمند به نیروی خارجی است که دائما همراه آن باشد و بر روی آن اثر بگذارد. به نظر می‌رسد این اشتباه از آنجا پیدا شده که در سخنان فلاسفه لزوم نیروی محرکه را دیدند و فیزیکی فکر کردند دیگه، و پنداشتن که مقصود فلسفه از نیروی محرکه نیروهای خارجی وارد به جسم است که مرتبط با علمای طبیعی و فیزیک. آنچه فیزیک یا طبیعیات جدید به ثبوت رسانیده است عدم نیازمندی هر حرکت است به نیرویی که از خارج به جسم وارد شده باشد، اما بی نیازی حرکت از نیروی داخلی و ذاتی جسم و اینکه اساسا آیا هر جسمی دارای یک نیروی داخلی و ذاتی هست یا نیست، نه مورد نظر فیزیک هست و نه میتواند باشه، نه فیزیکدان بهش توجه کرده و نه اصلا ابزارشو داره که بحث کنه، برهانی عقلی قابل درس و حس تجربی هم نیست. این پس از جهت فلسفی. از جهت عملی هم که میفهمم قبلا گفتیم که درباره عدم قصد دو نظر است. طبق یک نظر حرکت قصدی قابل دوام نیست، هرچند در خلأ صورت گیرد که به هیچ گونه عایق و مانعی بر نخورد، علی است که این نظر با قانون جبر در حرکت مخالف است. ولی طبق تقریر دوم که گفتیم حرکت قصری تنها در زمینه برخورد به مانع‌ها کم کم خاصیت خود را از دست می‌دهد، اما اگر فرض کنیم که این حرکت در خلأ صورت گیرد هرگز باز نمی‌ایستد، این نظر در درصد با قانون جبر در حرکت منطبق است. نهایتا این تعامل فیزیکدان یا طبیعی می‌تونه تایید کنه مثلا این بیان فلسفی رو با تعبیر دوم باشه. میتوان گفت مورد اختلاف نظر قدیم و جدید در حرکت هایی است که قدما آنها را طبیعی مینامیدند، نه در حرکات به اصطلاح قصدی. طبق عقیده قدما حرکت طبیعی میتواند با برخورد به موانع کوچک برای همیشه به سیر و وضع خود ادامه دهد، ولی طبق عقیده علمای جدید هیچ حرکتی نیست که تدریجا به واسطه برخورد به موانع خاصیت خود را از دست ندارد. اینا گفتن هر جمع موانع جزئی باشه بالاخره حرکت رو
سحر میزنن. ولی فلاس که قدیمی گفتن حرکت طبیعی اگر موانع در مقابلش خیلی قدرت نداشته باشن، موانع رو به کنار میزنه و به اساس همون طبع اولی خودش حرکت میکنه. یه پاورقی دارن، اون پاورقی باز به نظر از فلسفه بیشتری داره از بیانی که تو خود متن هست. دارن که به طور خلاصه اختلاف نظر علمای قدیم و جدید در باب حرکت در دو مرحله است. مرحله اول این که علمای قدیم میگویند حرکت در ادامه خود به نیرو احتیاج دارد و مادامی که آن نیرو ادامه پیدا کند حرکت ادامه پیدا میکند و الا نه. ولی علمای جدید میگویند ادامه حرکت خاصیت خود جسم است که به اصطلاح قابل است. احتیاج به فاعل و نیرو در تغییر حرکت است که گاهی متصل میشود به حدوث حرکت و گاهی تغییر اندازه حرکت. این یه مرحله پس که بیان بین فلسفه و فیزیک فرق داره. مرحله دوم این که علمای قدیم میگویند بعضی حرکت ها که هم حرکت قصری باشه فی حد ذات قابل دوام نیست، ولی علمای جدید میگویند خاصیت جسم ادامه حالتی است که داشته است مگر اینکه به معنی بخواد. حل اختلاف اول به این است که نظر علمای قدیم به نیروی داخلی و نظر علمای جدید به نیروی خارجی است که قبلا هم اشاره کردیم. علاوه نتیجه یکی است و تفسیر دو تاست. اما برای حل اختلاف دوم باید دید نظر قدما در عدم دوام قصر به چیست؟ آیا در مطلق حرکات است یا در خصوص حرکات انتقالی که مکانی باشه دیگه، که همیشه در ملأ و محیط عایق‌دار صورت می‌گیرد. اگر نظرشان به این بوده است که خاصیت قصر این است که ولو به عایق و مانع بر نخورد دوام پیدا نکند، آنچنان که از استدلال حاجی برمیاد که از مختزل حکمت و الهیه. البته میان نظر قدیم و جدید تضاد است. اینجا خب تضاد پیش میاد دیگه تو این تفسیر. اما اگر نظرشان در عدم دوام قصر به این است که چون همه حرکات مکانی و انتقالی خواه طبیعی و خواه قصری در ملأ صورت میگیرد، حرکت طبیعی میتواند در صورتی که نیروی معاوق کمتر از نیروی طبیعت باشد ادامه پیدا کند، ولی حرکت قصری به نسبت معاوقها از نیرویش کاسته می شود تا به حد صفر برسد. اما اگر فرض کنیم حرکت مکانی در خلاء صورت گیرد نه در ملأ، برای همیشه ادامه پیدا خواهد کرد، چنان که شیخ گفته است که لولا مصادمت الهوا لوصل الحجر المرمی الی السعد. در این صورت اختلاف نظر میان علمای قدیم و جدید از میان در می خیزد. برای تفصیل بیشتر فرمودن که به خاتمه این فصل تو همین با مراجعه کنیم و مراجعه کنیم به جلد سوم از اصول فلسفه ابشاری مقاله ما. خب این تا اینجا بس اختلاف در مورد چی میگن حرکت قصری و حرکت طبیعی. و حالا میگم نهایتا بیشتر استفاده در اینه که اون حرکت طبیعی و حرکت قصری رو اصل و قاعده پنداشتن چه تأثیری میذاره در اون قایتمندی و اون تصویر در واقع علت قاعدی. تا بحث بسنم ما اصل بحث اصلی که اینجاست، مطلب اولی که تو اشعار حاجی هست اینه که ما اصل مطلبی که در بیت‌های گذشته آمده بود برخلاف ترتیب کتاب منظور مطلب دوم و سوم را که یکی مربوط به رابطه علت قایب اعتقایی و دیگری مربوط به حرکت طبیعی و قصری بود بیان کردیم، باقی مانده مطلب اول که مربوط است به عمومیت اصل علت قاییه، یعنی اینکه هر جا که دیگر هست همونطور که ناگزیر از علت فاعلی هستین علت قایی نیز وجود دارد و اصل علیت قاییه بر سراسر کائنات و مخلوقات هم از مجرد و مادی و هم از زیشعور و غیر زیشعور و ارادی و غیر ارادی حکم برمید. رو شد که الان عمده در باز این تیکه هست و اون بیانی هم که ارز کردم فلسفه جدید میگم روی از علت قایی نبردند و در تو برهان نظم و همه بحث رو بردن روی علت فاعلی به خاطر این نزاعه که اینا تصدیرشون از علیت فقط روی علیت فاعلی پیاده میشد و علت قایی رو ندیدن دیگه. حالا باید میشن که گفتیم حکمای الهی نظرشون اینه که هر فعلی برای غایت و هدفی به وجود میاد و هر فاعلی کار خود رو برای هدف غایتی انجام میده. در اینجا اشکالات پدید میاد. خلاصه آنها این که علیت قاییه در مورد فاعل‌های صادق است و آن فاعل‌ها صاحب قصد و اراده و شعور و ادراک باشند و تصور هدف و غایت و تصدیق مفید بودن آن باعث و محرک و انگیزه فاعل واقع گردد. طبیعت نمیتواند در کارهای خود غایت و هدف داشته باشد، زیرا طبیعت فاقد شعور و اراده است و هدف داشتن فرد شعور و اراده. همچنین ذات احدیت و سایر حقایق موفق و طبیعه که در زبان حکمای الهی عقول مجرده نامیده می شوند نمی توانند در افعال خود غایت به هدف داشته باشند.
زیرا فاعلی میتواند هدف داشته باشد که ارادش ناقص و بالقوه باشد و تصور هدف اراده او را برانگیزد و از قوه به فعل آورد. بنابراین ذات احدیت که مافوق همه علل و اسباب است محال است که تحت تأثیر علتی واقع گردد و از اینکه هدف و انگیزه او را به کاری وادار کند منزه و مبرر است. پس نه علل مافوق طبیعی میتواند غایت داشته باشند و نه علل طبیعیه. این وسط فقط اون نفوذ هست که اراده دارن به غایت دارن، مثلا نفوذ حیوانی و انسانی. نهایتا یه خیلی بخواییم عامش کنیم، مثلا نباتی یه خیلی بخواییم عامش کنیم، به جز نفس که اون حیث اراده و شعور و مثلا علم توش دخیله یا اون قوه و فعل توش دخیله، بقیه شون آره تو طبیعت قوه و فعل هست، به شعور آگاهی نیست، اراده نیست، علم نیست، بس قایت نیست. توی قول مجرد هم که فعلیت تام ندیدیم، چون فعلیت تام نه دیگه قوه نیست و بخواد حرکت کنه و تغییر کنه و نیازش برطرف بشه باید. پس بالاخره تفسیر علت قایه مشکل میشه دیگه. باقی میماند حیوان و انسان. هرچند بسیار از افعال ارادی حیوان و انسان معلل به علل قایه است و هرچند اراده انسان و حیوان ناقص است و نیازمند به مکمل و متمم است، مکمل و متمم همون غایت داشتنه. اما چه دلیلی در کار است که همه افعال اختیاری انسان بدون استثنا معلل به علل قایه باشد و اراده ناقصه انسان یا حیوان تنها وسیله هدفگیری یعنی تصور و تصدیق غایت باید از نفس کمال و از خود به فعل برسد؟ نه، در مورد همین انسان ها میدونیم که کلی فعل عبث انجام میدن، فعل لغو انجام میدن که بگه مشاهده و مطالعه درباره انسان ثابت میکنن که انسان در موارد خاصی بدون هدف و غایت کارهایی را انجام میدن، یعنی ارادهش بدون غایت و هدف از قوه به فعلیت میرسن. این موارد همان هاست که به نام عبث خوانده میشه. پس در واقع سه اشکال رو اینجا خلاصه کنیم. برخی علت ها و فاعل ها فاقد شعور و ادراکن، مثل طبیعت بیجان، اینها نمیتونن برای کارهای خود هدف و غایتی داشته باشن. دومیش اینکه برخی از فاعل ها و علت ها و عقیده و کمای الهی مافوق و ماده و طبیعت هم و از فعلیت و کمال برخوردارن و آنچه از فعلیت و کمال ممکن است برای آنها حاصل شود حاصل از فعل حاصل است، مانند ذات باجی و پاره از وقوع باشد. نمیتوان گفت این چنین موجوداتی کار خود را برای هدف و غایتی انجام میدن، زیرا فاعل و علتی کار خود را برای هدف انجام میدن که بخواهد با آن هدف برسد، یعنی وجود ناقص خود را کامل کند. و این درباره فاعلی که آنچه در امکان دارد برایش حاصل است معقول است. و نهایتا سومی که حتی در مورد کارهای ارادی انسان و حیوان هم کلیت عمومیت نداره، بعضی از کارها عبث و بدون توجه و بدون شعور و آگاهی در این حال هدف ندارد و آنها همون هاست که عبث نامیده میشه. دارم که اینها اشکالاتی است که درباره علت غایی مطرح شده. برای رفع این اشکالات لازم است ابتدا مفهوم و معنای علت غایی را نظر حکمای الهی شرح بدیم و پایین هم تو پاورقی دستبندی کردن که از اشکال زیر شده یکی در مورد خدا، یکی در مورد انسان و یکی در مورد طبیعت است. آنچه مربوط به افعال حق است در الهیات مفصل بحث میشود. اشکال مربوط به انسان هم بعدن در همین باب علت و معلول تحت عنوان قرر و فی دفع شکوک عن الخالیه تر خواهد شد. فعلا اشکال مربوط به طبیعت که اونم باز میفهمن دو شاخه داره، یکی اینکه آیا واقعا لازم است که هر جلیت قایی از شعور و ادراک در کار باشد که طبیعت بگیم چون شعور و ادراک نداره پس قایت نداره، و یا اینکه آیا اینکه در بالا گفته شد که علیت قایی فرع بر شعور و ادراک است، میتوان گفت طبیعت فاقد شعور و ادراک است یا طبیعت آنقدر هم ساده نیست که ما به طور جزء بگوییم طبیعت فاقد شعور و ادراک است؟ قدر مسلم این است که طبیعت بیجان شعوری در درجه شعور حیوان و انسان ندارد، اما نفی مطلق شعور امری است قابل بحث که در گذشته و حال مرتجع متفکران هم بود. این پس یه جهتش که بحث به انسان شعور و آگاهی و اینا. دیگر اینکه خواه افعال طبیعت را صاحب غایت بدانیم یا نه و خواه خود طبیعت را دارای درجه ناظر از شعور بدانیم یا نه، آیا در پیوستگی طبیعت که این دیگه مربوط میشه به اون فعل فاعل دیگه، یعنی فعل فاعل هستی بخش، آیا در پیوستگی طبیعت یک نوع نظام و هماهنگی وجود دارد که الزاما ما را وادار به اعتراف این مطلب بکند که اجمالا توجه به هدف در طبیعت از ناحیه خود طبیعت و یا قوه‌ای که طبیعت در تسخیر اوست وجود دارد؟
و یا چنین نظامی وجود نداره. به عبارت دیگر آیا نظام شگفت انگیز موجود را از راهی غیر از راه علیت غایی که میتوان توجیه کرد، نظم و هماهنگی و نظام و سازمان اونها رو، یا اینکه نه؟ این خلاصه تایر. بعد دیگه آره میگم برای اینکه اشکالات جواب بدیم باید بریم سراغ تصویر خلاصه علیت غایی و گذارم سفصل فرق بین ما علیت الحرکه ما لحظون حرکه و اینها رو فصل بحث میکنن، اینکه هدف با غایت اجمالا رو تو نادر فرسش تقریبا هدف با غایت میگیم یا هدف با غایت بزنن یکی هن یا نه فرق میکنه. تو همین نظام طبیعی تو حرکه طبیعی مثلا ما هدف ممکن نداشته باشیم ولی غایت میتونیم نداشته باشیم یا چجوری اینها رو اجمالا بحث میکنن. بعد هم که دیگه رو تفصیلا خودم اشکال جوابهای بودن با خواهیت شده رو در قالب چند تا اشکال خداف میکنم. یه جلسه دیگه رو این میان بینیم پرده رو بینیم جاشو بینیسی هم من کنیم میشه یه جلسه این پرده تمام شد. خیلی شد بسنم.